رحمان الرحیم 27 جلسه درس جهاد اکبر استاد آبدینی 25 تیر ماه
رحمان الرحیم اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب بحثی که از ابتدا ما آغاز کردیم تو این سیر بحث، بیان این بود که نگاه به اخلاق اسلامی در منظر اسلامی مسالک مختلفی دارد و منظرهای مختلفی دارد و به لحاظ منظرهای مختلف نتایج مختلف و افقهای مختلفی هم به نتیجه می رسد و به او رسیده می شود. لذا 4 مسلک اخلاقی رو بیان کردیم و عرض کردیم که ما عمده نظرمون در این بحثی که آغاز کردیم مسلک نبی ختمی که مسلک 4 بود هست، که اساس این مسلک بر مرکب محبت بود و بحث محبت به عنوان مرکب حرکتی این مسلک دیده می شد، که سعی کردیم که تو تمام مباحث این مسلک را ترسیمش بکنیم. از اونجایی که بحث نیاز رو آغاز کردیم و به دنبال بحث نیاز بحث سلام علیکم الله یقظه و بیداری رو مطرح شد و به دنبال بحث یقظه و بیداری بحث توبه و مراحل توبه مطرح شد و پس از او مرحله بحث شوق و طلب و پس از شوق و طلب بحث مراقبه مطرح شد، که این سیری بود که در بحث در این حدود 28-9 جلسه ای که شاید گذشته مطرح شد و یک نگاه کلانی رو هم در بحث داشتیم که اخلاقی که سلوکی که سیری که در این بحث مورد نظر است یک سیر اجتماعی است، حرکت جمعی است، که یه بحث مفصل رو در ابتدا به عنوان مقدمات روح جمعی و من شامل در مقابل من نازل مطرح کردیم که روح بحث در همه مراحلش با او گره خورده و لذا سعی کردیم در بحث مراقبات که عهدهای جمعی بود بر این که چه گامهایی رو برای اون مسئله برداریم که چند گامش رو تا حالا مطرح کردیم در مراقبه کاملا ناظر به اون حالت جمعی بودیم و اون من جمعی من شامل بودیم. آخرین بحثی که در مراتب مراقبه گامهای 10 اولین مرتبه مراقبه بحث شد، آخرین بحثمون بحث نماز جماعت بود اگر یادتون باشه، که در بحث صلات جماعت و اقامه صلات اونجا بحث رو مطرح کردیم که یکی از عهدهای جمعی باید باشد که با این عهد جمعی حرکت با دوستان با پیمانشون با هم دیگه و ارتباطشون با هم دیگه تو این عهد جمعی بتوانند اون روح جمعی و حرکت کاروانی رو تقویت کنند، که روایاتش و بحثش گذشت. بحث صلات جماعت 3 پایه دارد. فقط امروز این رو به اشاره میگذرونیم چون بحث امروزمون این رکن مراقبه نیست، ولی چون جلسه گذشته مطرح شده بود یه تتمه دارد، اون تتمهش رو امروز انشاءالله مطرح میکنم. یکی این است که نماز مراقبه بر این بشود که به وقت باشد، چون میشود نماز جماعت انسان بخواند اما در غیر وقت فضیلتش، در اواخر وقتش بازم میشه جماعت خوند. لذا جماعت خوندن ملازمه با اول وقت بودن حتما نیست. دقت کردید؟ پس یکی از مراقبات این است که سه گام دارد این خود صلات جماعت. یکی مراقبه وقت نماز، یعنی فضیلت اول وقت که حتما رعایت بشود، که خود این فضیلت رو حالا من فقط دو سه تا روایت رو به سرعت میخونیم که فقط به عنوان بحث امروز، به عنوان بحث استطرادی تتمه بحث دیروزه. میفرماید که امام صادق علیه السلام: یا ابا از صلوات الخمس المفروضات، این نمازهای پنجگانه، من اقام حدودهن و حافظ علی مواقیتهن، کسی که حدودش رو رعایت بکند و محافظت کند بر وقت فضیلتش، لقى الله یوم القیامه و له عنده عهد یدخله به الجنه. سلام علیکم ورحمت الله. اگر کسی خدا رو ملاقات کند در روز قیامت، لقى الله یوم القیامه و له عنده عهد، که برای او با حفظ این پنج وقت و وقت فضیلت این پنج نماز برای او عهدیست اندالله. ای که تو این پنج وقت عهدیست با خدا، یعنی نماز یک وفای به عهد است، یک رابطه تثبیت عهد با خداست. عهد با خدا برگشت میکند به همون چی؟ بحث میثاق. الستو به ربکم قالو بلا، که آیا من پروردگار شما هستم؟ گفتن بلا. که بلا، این بلا اجابتش و تثبیتش با این که نماز در پنج وقت فضیلتش خوانده بشود محقق می شود. پس پنج وقت فضیلت یعنی اول وقت ها جزء در حقیقت تثبیت عهد است. معلوم می شود اصل نماز عهد هست، اما اونی که اون عهد را، ربوبیت را زنده می کند در وجود انسان و عبودیت رو تحقق میده در وجود انسان، او در حقیقت رعایت اول وقت این مراقب است. این در حقیقت می فرماید که بله، البته که این عهد انسان رو می کشاند به جنت. چون می خواهیم این بحث رو سرعتش بدیم تا بحث بعدی مطرح بشود، در روایت بعدی می فرماید که اگر کسی رعایت اول وقت نماز رو کرد، رجعت، دیگه من خلاصه روایت میکنم، رجعت الی صاحبها، نماز به سوی صاحبش برمیگرده، و هی بیضاء مشرقه، در حالی که سفید و نورانی است، تقول، اون نماز میگه حفظتنی حفظک الله، و اذا ارتفعت فی غیر وقتها، به غیر حدودها، اگر با بی رغبتی و در غیر اول وقتش خوانده شد، رجعت الی صاحبها، نماز برمیگردد به صاحبش، و هی سودا اون مظلمه، با اینکه خونده شده اما مقبول نیست، قضا ندارد اما مقبول نیست، رشدی ایجاد نمی کند، از نار نجات داده، از آتش نجات داده، و هی سودا اون مظلمه، بین اون بیضاء اون مشرقه که اول وقت بود تا این سودا اون مظلمه که به غیر حدود، مراتب زیادی است، مراتب زیادی است، اما اولین مرتبهش بیضاء اون مشرقه که نور دارد، راهگشاست، دل را پاک میکند، مطهر است، او رعایت اول وقتشه که اونجا میشه بیضاء اون مشرقه. بعدم در ادامه اونجا وقتی که رعایت وقت شد، گو حفظتنی حفظک الله، نماز شعور دارد، یک موجود حی است، اگر رعایتشو کردی او با انسان رابطه پیدا میکند و انسان رو دعا میکند و باقی میماند، و این دعایش هم باقی است. هر نمازی تو هر اول وقتی این قاعده رو دارد، نه نماز به صورت کلی، بلکه نماز، هر نمازی در هر روزی پنج نماز ما این رابطه رو با ما دارن، یا کلامشون این است که حفظتنی حفظک الله، یا کلامشون این است که زیعتنی زیعک الله، منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کند، نفرین میکند. یعنی اگر نماز رو کسی بی مبالاتی کرد، خوانده، قضا ندارد، اما توفیقی که ایجاد نمی کند، چون بی مبالات بوده به نماز، این دین رو قبول که طلبی ندارد که بگه که پس اگر خوندم حالا نفرینم هم میکنه، میگه اگر نمی خوندم راحت تر بودم، میگه نه، اگر نمی خوندی که لعن خدا رو هم در پی داشت، چون دور از خدا شدی، این با این عبادت تو داری معاندت میکنی و تنبلی میکنی، لذا میگه زیعتنی زیعک الله، من رو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کن. اگر کسی نماز رو در اول وقت بخواند از روایت دیگری لیس هذا من الغافلین، از غافلین شمرده نمی شود. بعد می‌فرماید که این که در پنج وقت از امام باقر علیه السلام در پنج وقت قرار داده شده برای نمازها، تعبیر این است که پیغمبر گرامی فرمود که ملک الموت در پنج وقت تمام خانه ها رو، تمام افراد رو سر می کشد. تو پنج وقت، تو اون پنج وقت فضیلت نماز است که ملک الموت سر می کشد. اگر کسی رو مشغول این عهد دید در اون پنج وقت، با حفظ این که وقتها در همه شهرها و بلاد مختلفه است، مطابق اون بلدی که این الان توش قرار دارد سر می کشد. و اگر تعبیر این است که انا اتصفههم، من اونها رو جستجو می کنم، بررسی می کنم، یعنی دنبالشون، اتصفههم فی کل یوم خمس مرات عند مواقیت الصلاه، اونجایی که وقت فضیلت نماز است. بعد در روایت می فرماید که وقتی که در حقیقت اینها رو یتصفههم فی مواقیت الصلاه فین کانم ممن یواظب علیها عند مواقیتها لقنه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد. این تلقین شهادت فقط در وقت مرگ نیست که اونجا هم جز بشه. لذا کسی که اینا رعایت کرد، اونجا که داره یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، میفرماید رعایت اول وقت باعث میشه که من ملک الموت که مشغول قبض ارواح هستم، مشغول تثبیت اوقات اینها هستن، اینها رو شهادت و شهادتین رو بر اونها تثبیت میکنم و شیطان رو از اونها دور میکنم. و نهها عنه ملک الموت ابلیس، ابلیس رو از اونها چکار میکنه؟ دور میکند. یعنی مراقبت بر این نماز ملک الموت رو موکل بر این فرد میکند که دو کار بکند: تثبیت کلمه حق در وجود اینها سلام علیکم الله، دومن نهی ابلیس و دور کردن ابلیس. این تو غیر این اول وقت این فضیلت نیست. خب در یه روایت دیگه دارد که لا از پیغمبر اکرم لا یزال الشیطانو حائبا من ابن آدم، حائب یعنی هیبت ابن آدم، او رو میگه ترسان است، او ترسان است از ابن، زائرن منه، میترسد از ابن آدم، ما سل صلوات الخمس لوقته نه، وقتی میترسه شیطان یعنی چی؟ یعنی نمیتونه حیله هاشو مؤثر کنه در این، حافظ پیدا میکند این. کسی که نماز رو در اول وقت مراقبت کند، خدای تعالی برای همین مراقبت در اول وقت که امر الهی محقق میشود، این شدت شوق دارد تو اولین وقت این رو انجام بدهد، این نشون میده امر پذیری تو وجود این قوی است، مشتاق امر است، عادت میکند بر این که ببینه امر خدا کجاست، بشتابد. چون اول وقت یعنی با اینکه وقت داره وسیع است، اما شتاب در انجام است، تا بدونش کار بکن شوقه، یعنی این تمرین شوق و محبت است. این مکتبی که عرض کردیم مراقبش با اول وقت اینجور میشه، مال این است که این شوقش رو اینگونه در حقیقت تثبیت میکند. اگر شوق اینجوری تثبیت شد، تثبیت هم اعتقاد تو وجودش میشه با این عمل که با این مشتاقانه حرکت کرده، هم نهی از عمل ناصالح می شود، یعنی دور میشه از عمل ناصالح با همین. بد دارد که تا وقتی که اینجوریست شیطان در حراس از اوست، تا مادامی که سل صلوات الخمس لوقت فعضا زیعهنه، وقتی که وقت رو تزیع کرد، اوقات رو تزیع کرد، یا نماز رو تزیع کرد، یعنی تو وقتش نخون، زیع الصلات و در او اجتر علی، شیطان جرأت پیدا میکند بر او، قدرت پیدا میکند بر او. یعنی همین که بی میلی نشون داد به نماز، گذاشت آخر وقت و دیر شد و اینها، شیطان رو بر او جری میکند که قدرت پیدا کند، یعنی به دست خودش، خودش چیکار کرده؟ شیطان رو بر خودش مسلط کرده. پس اگر تأخیر انداخت، یعنی اشتیاق به امر الهی ندارد، ترسش آخرم اگر انجام میده، نه رو شوقش، چون از او ترس است، این ترس درست او رو از آتش نگه میدارد، اما شیطان هم بر او چی میشه؟ بر او قدرت پیدا میکند تا راههای دیگه ای رو باز کنه برای ورود خودش. این صلات او رو به جهنم نمیبرد، اما چون کاهلی کرده در نماز، در وقتش و در حقیقت تأخیر انداخته، آماده می شود برای اینکه شیطان چی بشه؟ بر او تصرفاتش رو اعمال بکنه. اجتر علیه فادخله فی العزائم، او رو در کبائر وارد میکند، یعنی شیطان از همین تأخیر او رو به گناهان کبیره میکشاند. ادخلو فی العزائم، نه سقائر، فی العزائم در اون گناهان کبیره. بعد میفرماید که بله، خب دیگه این رو میگه امتحنو شیعتنا این در مواقیت سلات کیفه محافظت هم علیها. اگر میخواید شیعه رو بشناسید، امام صادق علیه السلام میفرماید که ببینید تو وقت نماز اینها اون اوقات فضیلت هستند، حاضرند، معلوم میشود که بسیار یه جوریست که آشکار است این امتحان، معلوم میشود که اینا به جماعت میخواندن، در حضور دیگران میخواندن، همون نماز جماعت در اول وقت بوده. یه نکته این بود که اول وقت بود، پس یه پایه صلات جماعت اول وقت خواندن بود، دومین پایش به جماعت خواندن بود که اون رو گذشت، بحثش مفصل. سومین پایش این است که نماز در اول وقته، به جماعت در مسجد. ببینید این سه تا پایه است تو همین صلات جماعت، مراقبه و عهدش، که اول وقت، به جماعت، در مسجد. این سه تا با هم ضریب پیدا می‌کنه، هرچند خود هر کدوم از اینها هم مراتب دارد. عرض کردیم جماعت با کی باشد؟ امام، عالم باشد، غیر عالم باشد، کدام به اصطلاح جماعت چند نفر باشند، یادتون هست یا نه؟ اینا هم همه خودش مراتب دارد دیگه. اون وقت بحث مسجد رو هم مجبوریم به اشاره بگیم تا وارد اون، با اینکه خیلی بحث مسجد عرض کردیم که ببینید خدا کعبه رو قبله قرار داده، مساجد، تمام مساجد نازله های کعبه اند، شعوب و شعون کعبه اند. هر شأنی که برای کعبه در عظمت ذکر شده به عنوان بیت الله، برای مساجد نازلش ذکر شده به عنوان بیت الله. لذا قوام مساجد به رابطه با بیت الله است. لذا میبینید محراب مسجد که قبله مسجد است به سمت کعبه است، محراب مسجد که قبله و وجه مسجد است به سمت چی هستش؟ کعبه است. لذا مساجد یه حلقه اتصال با کعبه هن. یعنی اگر کسی قدرت حج ندارد، امکان حج ندارد، رابطه با مساجد و مراقبت در مساجد یک رابطه ویژه با بیت الله است و مراقبه بیت الله است. کسی که دنبال مراقبه بیت الله است، نزدیکترین نازله و شأنش در عالم مادی که بخواد انسان ببیند مراقبه چی هستش؟ مساجد است. که مساجد رو مراقبه کردن، مراقبه بیت الله هست، همون جوری که مثوبه است بیت الله، محل رجوع به فطرت مردم است، مساجد نازله رجوع فطرت هست. یعنی انسان به مسجد که میاد، مرتبه از رجوع به فطرت درش چی شده؟ محقق می شود. این هم به صلاح به عنوان یکی از، در قرآن کریم می فرماید که و من از لمو ممن من مساجد الله ان یذکر فی اسمه، از این ظالمتر کیه؟ ببینید ان الظلم لشرک، ان الظلم چی؟ شرک عظیم است، درسته؟ ظلم شرک عظیم است. اینجا میفرماید که ظلم شرک عظیم است. و من ازلم ممن منع مساجد الله، ظالمترین کسی است که منع مساجد الله. منع مساجد الله نه اینکه درو میبنده، ان یذکر فی اسمه گاهی عمران و آباد است، اما آنچنان به چیزهای دیگه مشغولش کردن که منع مساجد به سلام ان یذکر فی اسمه، نمیذاره اسم خدا در اونجا چی بشه؟ علو پیدا کند، رفع پیدا کند، ذکر بشود. این در حقیقت یعنی مشغول میکند مسجد ها رو به اختلافات، به در حقیقت چیزهای دیگه، به ظواهر، آنچنان مشغول میکنن تا چی بشه؟ میگه این ظالم ترین است. ظالم ترین یعنی مشرک ترین، چون ان الظلم شرک عظیم است، که ظلم شرک عظیم است، درسته؟ اگر ظلم شرک عظیم است، منع مساجد در حقیقت چی هستش؟ ازلم کسی است که منع مساجد میکند. و سعافی خرابه ها، بعد فرمودن سعافی خرابه ها نه خراب مادی فقط باشد، سعافی خرابه ها یعنی همین منع از اون حقیقت عمران، حقیقت ایمان، که در حقیقت حقیقت ایمان تعبیر اون است که آیا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، آیا شما فکر میکنید که سقایت حاج یعنی تو مسجد آبادی کردن، اونجا بیت الله، آب دادن به مردم که جزء مثلا بحث های کعبه بوده و حجاج بوده و امارت مسجد الحرام که ساختنش بوده، کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، قابل قیاس این کار با اون کار ایمان؟ لذا حقیقت عمران مسجد به چیست؟ به مراتب ایمان است، به توصیه و ترویج ایمان است، به رشد ایمان است که ذکر الهی یعنی این. سلام علیکم ات الله، سلام علیکم. با این نگاه دقت کردید، با این نگاه مسجد پایگاه توحید است، چون هر منعی از او شرک است، ظلم است و شرک است، پس مسجد پایگاه توحید است. پس سه مراقبه داشتیم ما، یکی اول وقت در این مرتبه گام چهارم میشه یا پنجم، گام چهارم بوده صلات جماعت، بله گام چهارم. در این گام چهارم مراقبه که داشتیم میشمردیم، در این گام چهارم به اول وقت بودن نماز، ثانیاً به جماعت بودنش، ثالثاً در مسجد بودنش، این گام چهارم خودش سه پایه دارد که باید این سه تا رعایت شود. هر کدام در حقیقت به اصطلاح، البته گفتن که اگر کسی برای جماعت منتظر باشد در اول وقت ولی امام با تأخیر بیاد، ثواب اول وقت رو هم برده. و حتی اگر تو اول وقت خوانده بود و دید اقامه نماز جماعتی شده، اعاده در حقیقت مستحب است. حتی اگر در نماز اول وقت شروع کرده بود بعد دید نماز جماعتی اقامه شد، مستحب است که سلام بدهد، بعد چیکار بکند؟ در حقیقت نماز جماعت رو. لذا جماعت تقدم پیدا میکند بر چی؟ بر اول وقت، اگر تعارضی صورت گرفت که این تعارض قابل جمع نبود، که اینم از اون احکام چی بود؟ از اون احکامی است که حکم جماعت بر حکم فردی نماز که قبلا هم داشتیم، که این نشون دهنده همون روح جمعی است، که حقیقت توحید از کثرت به وحدت رفتن، جماعت از کثرت به وحدت رفتن، از کثرت به وحدت رفتن، اینم به اصطلاح ترجیح دارن. خب این بحث صلات جماعت رو ما دیگه به مسجد رو خیلی هم نکات من اینجا یادداشت کردم، خودش یه جلسه میخواست که حتی روایاتی که وارد شده در رابطه با مسجد که من فقط همین امروز فقط یه 20 ازش رو خلاصه 20 فقط اینجا الان نوشتم، که این روایت رو اگر بخوام بخونم خودش یه جلسه میبرد، که خیلی هم زیباست، حتی به حدی میرسد که پیغمبر فرمودن اگر کسی عمدن به مسجد نمیاد، من چکار میکنم؟ مسجد رو، خانه رو بر سرش خراب میکنم یا آتش میزنم خانه رو، تو زمان خود پیغمبر. و امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسانی، بعضی من شنیدم، نمیان مسجد، اگر نمیان اینا باهاشون همه غذا نشید، باهاشون در حقیقت ازدواج دخترتون رو بهش ندید، تعبیر روایت خیلی زیباست که تحریمشون کنید، یعنی تا وقتی مردم تحریمشون کردن اینا مجبور شدن که چکار، یعنی حتی با این نگاه اون حقوق اخوت که اینقدر لزوم دارد رعایتش، سلام علیکم ات الله، حال شما چطوره، این حقوق اخوت که اینقدر لزوم داره رعایتش، اگر کسی به مسجد نمیاد حضرت میفرما چکار بکنید؟ تحت فشار قرار بدید او را تا چی بشه؟ تا برگرده به، چون این حقیقت فطرت انسان رو بیدار میکنن. لذا مسجد محوری در نظام مراقبه دین و مراقباتی که در اون نظام رجوع به فطرت و کمال هست، مسجد محوری جزء در حقیقت برنامه ریزهای اساسی دین است. حالا میگم دیگه به اصطلاح محرومیم از این که اون روایات رو بخونیم، هرچند میگم هرچیش رو نگاه میکنم دلم هم نمیاد ازشون عبور بکنیم، ولی خب دیگه من همین نگاهشون میکنم اقلا دلم بیشتر بسوزه. بله بله، که این دل سوختنم خودش، حسرتش هم خودش یه آثاری دارد، که اقلا هم زحمت کشیدم نوشتم. بله به حالا همین این حسرتش با همین کله که تکم میده آدم، خیلی دیگه این همه صفحه رو همش رو ازش عبور کردیم، اینم صلات جماعت بود، این همه روایات که ازش گذشتیم، اینها رو همه رو ازش میگذریم، انشالله خدای تبارک تعالی خودش اون حقیقتش رو به ما بده. خب عبور کردیم، بحثی که امروز در محضرش هستیم، پس سیر بحث ما از اون سیری که داشتیم رسید به مراقبه. گام‌های عملی رو قرار شد در مراقبه تعریف کنیم. در گام‌های عملی قرار شد عهد جمعی باشد، دائم به این تکیه میکنم، قرار شد این گام‌ها عهدهای جمعی باشد تمامش، هیچ کدام رو فردی نمیخوایم نگاه بکنیم، بلکه تو ارتباطی که دوستان با هم دیگه دارن، چند نفر با هم دیگه، این گام‌ها رو به عنوان یک عهد جمعی که اون حرکت کاروانی محقق بشود، که تعبیر این است که الیهم یفی الغالی و بهم یلحق التالی، باید اونی که در حقیقت عقب مونده برسد، اونی هم که جلو رفته برگردد، همه باید پشت یه پرچم برن تا این بشه حرکت کاروانی. تا اسمشو از ابتدا گذاشتیم سیر و سلوک، سیر یعنی حرکت، اونم سیری که با حرکت کاروانی و روح جمعی، که روح جمعی ایجاد بشود. لذا تو تمام این عهدها ما تو این حرکت اخلاقی که به عنوان بحث نگاه الهی و قرآنی رو داریم مطرح میکنیم، درست است که اگر کسی رو نداشت حرکت فردی مانع ندارد، اما روح دین به سوق دادن به حرکت جمعی است، یعنی میخواد این رو محقق بکند. مطلوب دین در این است که کاروان حرکت بکند، با تحت پرچم را بیفتن، کمک کنن من انسان من شامل بشود، یعنی از من فردی انسان رو در این سیر در مسلک چهارم نبی ختمی وقتی که میخواد عبور بده، این ریخته شدن بسیاری از رذائل با همین حرکت جمعی محقق میشود. یعنی به جای این که بخواد عجب و تکبر و غرور و نمیدونم امثال این رذائل رو بخواد با سختی خودش دور بکند، با حرکت جمعی و اون نگاه روح جمعی همه اینها میریزد. اینا دیگه معنا چنانچه انسان نسبت به دستش و پاش عجب و غروری ندارد، تکبری ندارد، انسان بر پای خودش تکبر نمی کند، بگه تو زیر به سقه پایین ترین لایه وجود من قرار گرفتی، تکبری سر بر پا ندارد، بلکه اینا همه همدیگر رو یه حرکت واحد میدن. پا نباشد چشم چه فایده داره در حرکت؟ چشم دیدبانی می کند تا پا را بیفتد، تا این بدن برسد، یعنی یه حرکت جمعی شامل مرتبط مکمل تو نگاه در حقیقت الهی و این حرکتی که بر این مبنا داریم سیر میکنیم که روح جمعی رو داره مطرح میکند. بنابراین است که صفات رذائل با من شامل، نه من مقابل فرد، نه من در مقابل جمع، نه من شامل، من شامل که در حقیقت این جمع در مقابل فرد نیست، بلکه این من شامل فرد است. گفتیم اصالت با فرد است در اسلام، اما کدام فرد؟ فرد شامل، نه فرد مقابل جمع. این فرد شامل فرد سعیست، فرد وسعت یافته است که جمع رو در حقیقت شامل است. این نگاه دقیق است که فرد شامل در عینی که اصالت با فرد است، نگاه دین بر اساس اختیار فرد است. اما کدام فرد؟ فرد مقابل جمع که حد خورده و زیغ است و نه، فرد شامل جمع که یه جلسه مفصل راجع به این گفتگو کردیم. با این نگاه عهدهامون مربوط به فرد شامل است.
نکته بسیار مراقبه بعدی مونده، یکی از مراقبات مهم است با در حقیقت خدای سبحان و حرکت در این مسیر تلاوت قرآن است و عهد بعدی یه عهد جمعی بسته میشود، در این که همه با هم چی داشته باشن؟ تلاوت قرآن داشته باشن. حالا این عهد جمعی از دو نفر شروع میشه آغازش باشه، به پنج نفر، به ده نفر، به صد نفر. لزوماً عرض کردیم این عهدهای جمعی لزوماً این گونه نیست که اگر بگیم عهد جمعی یعنی ده نفر بشینن توی مکان واحدی چیکار بکنن؟ تلاوت قرآن تو مکان واحدی داشته باشن؟ نه، این میتواند به فرمایش هستایت با خوشبر زمان واحد هم شامل این بشه، یعنی افراد در جای مثل این که نماز جماعت با این کسان مختلفی در مکان‌های مختلفی میتوانستن، نه اما اول وقت همه چی بود؟ این عهد جمعی رعایت شده بود، همه در اول وقت زمان واحد هیچ کار کرده بودن، با هم جمع شده بودن. بله اگر زمان و مکان جمعش با هم باشد روح جمعی قوی‌تر و زودتر محقق می‌شود، اما اگر امکان پذیر نیست، یکی خانه است، یکی در حقیقت در محل کار است، دیگری در جای دیگری است، اما می توانند در اون اوقات فراغت که مربوط به دیگری نباشد، به اشتغال حق دقیقاً ناس نباشد، برای خودشون باشد، می توانند عهدی را برای هم قرار بدن که در زمان خاصی اینها تلاوت قرآن داشته باشند و این ختم قرآن و تلاوت جمعی تلقی می شود.
تو در اون مسئله جمعی گفتید و من شامل منشامل
دارد کنید
که
من
احضای
جمعی
باید
کنید، من احضای جمعی باید کنید، هر دو این هاست، یعنی احضای جمعی من شامل رو تقویت میکنم و من شامل احضای جمعی رو به دنبال میارم، یعنی دو تا برام دائمه دارن رشد میدن هم دیگر رو، هر احض جمعیدی من شامل رو توسعه میده، قدرت میده، قوت میده و هر من شاملی احضای جمعی جدید رو برای خودش ایجاد می‌کنه، تکلیف بیشتری قرار می‌دهد، به دنبال تکلیف بالاتری هم هست. وقتی که پیغمبر اکرم من شامل از تکالیفش بالاترین تکالیف است، چون او همه را شامل می‌شود، اول و آخر را، انبیاء سابق را و امت‌های ما را شامل می‌شود، غیر از اون که امت خودش را شامل می‌شود، اون میزان برای همه انبیاء هم هست و چون انبیاء میزان امتشون بودن، پس میزان برای همه امت‌ها هم می‌شود. قلبی کنید او من شامل است و شمولش این وسعت رو پیدا می کنند، اما من می توانم در حقیقت توحیده خودم تو زمان خودم، البته از قدیم که من شامل فرازمانی و فرامکانی می شود، این بحثش رو داشتیم قبلا تو همون بحث من مطرح کردیم که از زمان عبور بکنم، از مکان عبور بکنم، نه مکان حاجبش می شود نه زمان حاجبش می شود، لذا او من شامل او حیرت و روح انسانه که نه زمان رو محدود کرده نه مکان. بدن ما زمان مکان دارد، اما حقیقت ما که روح ماست نه زمان دارد نه مکان دارد، بله چون روح از ابتدا مادی در قدر جسمانی متولد می شود، از ابتدا محدودیت های دارد، اما روح چی هستش؟ توسعه است، روح گسترش است، لذا هر چقدر ما این استعداد این هست، هر چقدر استعداد و فعالیت بیشتر بدید گسترده تر می شود و توسعه یافته تر می شود، کشش و اقتضا دو رو پس فعالیت باید پیدا بکنن، این عهدها و این مراقبات با اون مقدماتی که تابواتی شده و گفته شده میخواد این حقیقت روح رو به اون حقیقت فرازمانی و فرامکانی برساند تا هیچ چیزی دیگه برای او چی حاجب و مانع نباشد. این مراقبه در این مرتبه پنجم و پنجمین مراقبه، مراقبه بر قرائت قرآن است. خب مراقبه بر قرائت قرآن همینجوری که در کتاب شریف مقالات قبلا به دوستان تذکر دادیم که مرتب این رو تو همین بحث رو ببینم که ما سعی کردیم بسیاری مباحثمون ناظر به این باشد، هرچند بعضا با این تفاوت پیدا نمی کنه یا تفاوت داره، اما بسیاری سعی کردیم از ایشون اتفاق بکنیم. ایشون در اینجا می فرماید که امر هفتم ایشون در اینجا مداومت بر تلاوت قرآن در شب و روز، یعنی در هر 24 ساعت، این متخذ از روایات به مقدار لااقل 50 آیه از قرآن را بخواند. حالا این 50 آیه که می خواند بیشتر بخواند البته روایت دارد، اگر 10 آیه بخواند از غافلین محسوب نمی شود، اگر 50 آیه بخواند جزء ساکرین محسوب شد، باید حالا دوباره همراه بس اگر خواسته برای اولا شده حقیقتا علامت مؤمن است، 50 آیه خوندن علامت مؤمن است، جزء اون علامتی که برای مؤمن شمردن زیارت اربعین اونها یکی چی بود؟ خواندن 50 آیه قرآن در هر شبانه روز، که این جزء اون مسلک مرحوم قاضی و استاد جون مرحوم آقون مولا حسین گلی همدانی، این توجه ویژه به 50 آیه حداقل در روز جزء دستورات چی بوده؟ دستوراتشون بوده و مرحوم علامه طباطبایی هم جزء دستوراتش بوده که جزء دستورات اونها بوده حداقل 50 آیه در قرآن، اونم استفاده کردن از سی از روایت، یعنی دستورات متفضل از روایات، علامت مشترک مؤمنین است که این مؤمن رو از غیر مؤمن جدا میکنه. بحث در این است که به ما فرمودن که 50 آیه سفارش میکردن که خوب از 50 آیه در روز را بخوانی، 5 آیه او را از این 50 آیه را حداقل 50 آیه بخوانی، حداقل 5 آیه از این 50 آیه را توجه ویژه بکنی، حداقل 1 آیه از این 5 آیه را قصد عمل و تحققش را در روز داشته باشی. ببینید هی کم کم میشه تا ممکن میشه، یعنی تو طول روز به 5 آیه از این 50 آیه توجه داشته باشیم، یعنی توجه ویژه، یعنی تو طول روز به این 5 آیه چکار بکنیم؟ توجه داشته باشید. میبینید توی پنجاهی پنج آیش من رو جذب کرده، لزومن هم پشت سر هم بودن نیست، ممکنه متفرق باشن، اولش و وسط رو آخر من رو جذب کرده باشه. میگید پنج آیه رو دوزه من توی شبان روز مرور کن دارم بگی زبان که بگی زبان اون سفا قرآن داری کاری دیگه در میکنید این هم دوزه این کلجان دارد. یک آیه رو دل خصوص توی پنج آیه که وقت متعالی انجام ده و اگر اینجوریست بهتر این است این پنج آیه چه کنده بشه تا این کار ازش بیاد؟ بهتر این است که صبح باشه تا این که انسان بتواند پنج آیه شد در طول روز توجه داشته باشد تا بتواند یک آیه شد کار بکنه تحقق بدن. اگر اون وقت باشد اگر اون وقت نشد چون 24 ساعت نماز است، از این ساعتی که شروع کرده تا 24 ساعت آینده میتواند این رو به عنوان یک شبانه روز حساب کند. این هم راه برای تنبل آدم از تنبل روز ما این راحت راه سخت نمی کنه بگه ولی اون موقع اگه نخوندیم نه، این هم یه راهشه که بز رو حجت رو تمام میکنه میگه نشد پس نمیگه نه نشد بزن راه دارم مثل همون دوام تقارت و اگر رفتی تو رفت پاپ هم دیدید باز خواهد نیست همونجه بند باز خواهد اطرافتون و خلاصه اون همون دوار میتونید تایم رو میکنید یا نه همون هم انجام بدید دیگه. و تنبدترین ها اونا هم خدا حال قرار داده که اونا محروم محروم نباشن. خب پس این پنجاهایی ایشون از دفعه پنجاهایی این فتیمهش رو زیرش رو اضافه کردیم از دستوراتی بود که بزرگوارا فرمودن. نکته دیگری این است که فرمودن این پنجاه آیه رو سعی کنید آیات مکرر تکراری نباشه. یعنی یه سوره رو بشه مثلا انسان سوره یاسین اون پاید ارشد بخونه، سوره واقعه اون پاید ارشد بخونه، سوره یاسین اون پاید ارشد بخونه، این قیب نداره. میگه خوندن سوره های مداوم نفع های ویژه ای دارد، برای خودش آثاری دارد. اما سعی کنید این پنجاه آیه رو جوری قرار بدید که پنجاه آیه ترتیبی باشد که هر چند وقت یک بار قرآن ختم شود، تا اینکه علامتش هم این است که هر آیه ای مثل هر قصایی که برای انسان خاصیت ویژه ای دارد، هر آیه ای برای انسان خزائنی دارد که با انسان ارتباط برقرار میکند حتی اگر انسان نداند. مثل قصایی که ما نمیدونیم چه خاصیت داره میخوری، اما خاصیت رو تو بدن ما چی میشه؟ جای خودشو باز میکنه. بله اگر کسی بداند اونجا ممکن تأثیر گذاریش نوع خوردهش تأثیر بذاره، تو نوع دقتش در انتخاب غذا تأثیر بذاره، اما چون هم نمیدانید به ایسی تأثیر نذاره. به ما فرمودن قرآن هم همین گونه است، تأثیرش رو هر آیه در وجود انسان خواهد گذاشت حتی اگر ندانم چه تأثیر داره، حتی اگر بعدم نفهمد که چه تأثیر گذاشته، ولی اون تأثیرش رو برگردن. لذا خوب است که سیر باشد، ترتیبی باشد، تا هر چندگاهی قرآن حذف شود تا این نگاه باعث بشه که چی بشه؟ این دقیقت از همه برکات قرآن رو استفاده بکنیم. خب ایشون برای هر آیه سیری دارد و باطلی دارد که با انسان ارتباط برقرار کند. خب نکته دیگری که ایشون میفرن یه روایت رو نقل میکنن از وصایای امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندش محمد ابن حنفیه، در اونجا میفرماید که محمد علیک و علیه تلاوت القرآن و العمل به و لزوم فرائضه و شرائعه و حلاله و حرامه و امره و نهیه و تهجد به، تهجد به این قرآن و تلاوته فی لیل و نهاره در شب و روز معلوم می شود که تلاوتی بیلی که به نهاره من که امام فرمودن که روزی چند بار قرآن امام فرمودن روزی چند بار قرآن یعنی روزی یه بار در روزی دوم نماز یه بار هشت بار دیدم به تجربه هشت نوبت در هشت نوبت اینشون قرآن می کنم. معلوم میشه هر وقتی آیه خوانده می شود خود اوقات مختلف تو رابطه چون اوقات هم خودشون رو می دارن و آیه می دارن، همچنان پنج وقت نماز پنج اثر وجود انسان می گذاشت که وقت نشد براتون بگیم که پنج وقت هر کدام اثر ویژه دارن. اینجوری نیستش که نه، هر وقتی از اوقات یه اثر ویژه تو وجود انسان دارن. در رابطه با اوقات ما حقیقت زمان و اوقات برای اون رابطه با ما مجبوره. اگر در بعد از روایات وارد شده این کاری چه کافی بشه باز بشه بعضی از اسرارش آشکار می شود، ولی یک دقت فوق دقت می خواهد. اما همین مقدار هستش که اولیای عالی در اوقات مختلف قرائت قرآن می کردن، نه اتفاقا هر موقع بیکار می شدن، نه بلکه اعمالشون رو تنظیم میکردن با وقتهای قرائت قرآنشون، یعنی جوری تنظیم میکردن که چی باشه؟ بقیه متفرده برای باشد. همچنان که نماز محور است در وجود که باید بقیه رو تنظیم کنیم، کاروان رو تنظیم کنیم، این انسان الهی است، این سبک زندگی الهی است. بذار خدا صلواتی بده بر اکبری، ایشون مراقبش رو عمومتاً چکار میکنن؟ جوری قرار بدن یا ابتداش نماز است به خصوص بوده مثل ملاقات های قید اون عمومی های در ایام عادی، نه ملاقات خاص برای هر روزگار ایشون، یا ملاقاتی که تو ماه رمضان داشتن، یا ملاقات ایام مثل خاص برای افراد خاص دارن، ملاقاتشون به اون نیست، یا منجر به نماز میشود در انتهای و یا ابتداش نماز است بعد ملاقات، یعنی محورش این قرار داده تعیین این ملاقات و وقتش رو با نماز قرار داده، نه اینکه ملاقات میشه طول میکشه به نماز میرسد مجبورا نماز را قبل بخونه، نه اصلا این نگاه رو نگه نگاه دیگره، درسش رو انسان رو جوری قرار میده که نماز میخواد شد. دقت کردید اینجا هم همینطوریست، قرآن خواندن رو جوری مراقبه دارد برنامه‌ریزی میکند، نه اینکه ببیند اگر وقتی پیدا شد یه جای خالی نداشت قرآن بدود، نه این مراقبه قرآن اگر میگه مانع مشروط است، اگر میگه مانع محبوب است، مراقبش هم همین بود است دیگه. پس در حقیقت برای او بعضی ها مراقبات ویژه‌ای برای اوقات ویژه داشتن که در روایات بسیار از اونها ذکر شده. خب این داشتیم عرض میکردیم که و تلاوته فی لیل که به نهاره، شب و روز معلوم میشه که هر کدام اثر ویژه دارد، اقل شب و روز است، اگر این رو باز تقسیم کردیم تو شب و روز هم محورت مثلا جزء شب است و از اون طرف طلوع فجر هم تتمه شب است، درسته؟ هر کدام از اینها آثار ویژه خودش رو دارد. فانه عهد من الله تعالی الی خلقه، قرآن عهد اونجا فرمود صلات در وقت عهد خداست. ببین اینا هر کدام یه ریسمانی از ریسمان‌های الهی انداخته آویختن هست، اما چنگ بزنی بالا بگیر. و این من عهد من الله تعالی الی خلقه و خوبا واجب کن علا کل مسلمه، تعبیر دقت کنی که واجب کن علا کل مسلمه ان ینظر کل یومین فی عهده سلام نعمت الله و رو کمسی نهایه. اینجا امیر مؤمنان علیه السلام داره به محمد ابن حنفیه تو بسایاش میگه هر روز باید چکار بکنه؟ مواظبت خود دیومه فی عهده نظر کنه، ببینه، نگاه کنه، ولی رو خمسی نهایه اقلا پنجه، ولی رو بگه اقلا پنجه هایی که این هم منتقد از عهد است که اون دستور سلوکی از این روایت و اون روایت که از فردم عهد شده است. این تعبیر به عهد البته برای کسانی که با خدا اون رابطه دیگه رو دارن جایی که کلمه عهد و میثاق میاد یک بشارت و یک رابطه ویژه است، اونجایی که کلمه عهد و میثاق میاد برای اونها یک دقیقت بیان خاص است، یک بشارت های خاص است. هر جایی کلمه عهد به کار نرفته تو بزنگاه ها و اون جاهای حساس است، بزن اونها اینها رو بهش مراقبه دارن که این عهد است. عهد یعنی دائما باید انسان متذکر باشد و از جانب خدا این استعداد داده شده و این فهم شده. خب این هم یه نکته که انسان بدم خوبه که این نسبت به تمام مراتب وجودش این عهد رو تذکر بده، هم بشنود هم ببیند، دقت میکنه هم بخواهد هم تفکر میکنه تدبر میکنه. این یه چه وظیفاست انسان وقتی که قرآن رو تلاوت میکنن ترتیدن، درسته؟ هم داره قرآن رو از اون میخواند بودن حتما از اون ببین میخواند، میبیند، میشنند و وقتی داره میخواند خودشم میشنند. بعد هم فرمودن که این آیاتی که باید یه دو نشستی سر نماز مثلا رو دیان یا اونجا قرآن مثلا میخواند، این ها بیجه هست، این قام های بیجه خدا برای شما هست. این اگر دیگه دفعه آیت رو دران دو پخش میشه این برای شما این خاص خاص داره دقت ویژه بابت کنیم به این اولیا فرمودن به مرد کنن را اونا فرمودن که دقت ویژه ویژه هست با شما کار داره. اگر را دو داره پخش میشه 70 میلیون آدم دارن میشنون، این شما که الان داری میشنوی الان با شما کار خاص خاص داره، نه که 70 میلیون داره هر دو میشنون، با 70 میلیون کار ویژه داره، با هر دو میتونه با هر کدام یک کاری، نه اینکه کارش مشترک هم باشه. اگر این باور رو کردیم وقتی قرآن رو میشنویم احساس میکنه برای ما نازل شده. همین الان این نازل شده، این مرتبه از نزول تلاوت قرآن و رسیدن به گوش ما مرتبه است که نزول داره، این داره نازل میشه که ما رو جذب کنه. برای این وقت من است، برای این حال من است، برای شراب من است. چنانچه قرآن برای در 23 سال در طول شرایط مختلف و حالات مختلف و مشکلات مختلف نازل شد و مردم رو حرکت بده و نجات بده یک جامعه رو، این آیاتی که انسان اتفاقی میشنود یا قرآن رو اتفاقی باز میکند و میرسد بیرون میبیند، اینها چیه؟ مثل استخاره میگیم برای کار ویژه دعوتشون بده کردم چیه جواب میده. این اصل مسئله از این نشأت گرفته که قرآن اتفاق درش در کار نیست. دقت کردیم با این نگاه وقتی که پیام قرآن رو قرآن میشنویم و اینها دوران میتونیم با اون چی کار داریم، چی میخواد از من؟ اون ترتیبی خواندن سر جاش محفوظه، چون ما نمیدونیم آیه بعدی چیه، اونم همین اثر رو دارد، نمیدونیم پنجاه آیه بعدی چی داره میفرماید، کدومش پنجتاش منو جذب میکند، کدام یکیش میتونه به منشأ عمل من باشد. اون با این قابل جمع اصلا منافاتی ندارد. خب اینم یه نکته که اگر کسی اهل عمل باشد و دنبال مجاهده باشد، راه مجاهده اینجاست، طریق مجاهده در ارتباط با قرآن این گونه است که عرض شد. بعدش اون آداب تلاوت رو میشکنه، من فقط به صورت مختصری آداب تلاوت رو اون ذکر میکنم. بلکه راه مجاهده پیدا کردن سرحدها برای عمل، برای تذکر، برای توجه، برای اینکه انسان حرکت بکنه، این راه مراقبه و مجاهده است که دائما داره دستوری بعد دستوری میده که حرف بعد حرف است، جذب بعد از جذب است. به خصوص با توجه به اینکه میگن قرآن کریم در روز ظهور تازه به حرف میاد، بعد میبینن همه کتابه ها چی بوده؟ بکر بوده، بکر بوده، کتابه ها هنوز کسی بهش دست پیدا نکرد، خیلی جالبه. بعد داره تازه در قیامت وقتی خودش تجلی میده تازه اونجا ببینن همه بعد از ظهور، تازه ببینن اونجا هنوز قرآن بکر هست، یعنی هیچ کسی به اون راه پیدا نکرده، نه قرآن قابل راه پیدا کردن نیست، یعنی مخاطبش، یعنی عظمتش، حقیقتش. لذا قرآن هیچ حدی ندارد. یه روایت زیبای است که حالا دوستان خودش رو رجوع کردن در بحث قرآن، خیلی روایت زیباست که نمیدونم پنجاه بردم من از شاید گفته چهل پنجاه تا خطبه صد و شد و نوه نوه پنجاه بلاغه هست همینجور شما بردم پس به قرآن صحبات شدیم بحرون ها و تمارد اجاده با نمیدونم امیر رو هیچ که اگر پاس باشه انسان باور بکنند این ها رو وقتی وارد قرآن میشود متحیر میشه هرچی هم تازه میفهمه یه دارد کن برمون می باشیم که خواهی از اینه این ها خلاصه میرن خدمت ایشون اسمشو یاد بودن بدایی که در این معروف شد میرن چند تا از علمای بزرگ و مراجم میرن ماه رمضان یه شب خدمت ایشون مثلا شب اول که مثلا از قرآن برای ما بگیم ایشون هم بزرگ کنه یه آیه رو مطلب آیه شو نوشته اونجا آیه رو مطلب بکنه این من شبت مثلا آیه از این آیه بحر استفاده استثمار کرد ما هم علما بزرگان در حد مراجع اسمشون رو نمیشون هم که در حد مراجع فردا شب میرن یه بیان دیگری از قرآن یه غیر از بیان دیگری این بیان از هر از اون بسن از هر از اون قبل چطور خواب بار به این مطبعتی نشده استثار است اصلا نه اینکه با قطع تعبیر باشه فردا شبش دوباره میدن نه یه بیان دیگری از هر از اون ها بیان از اینکه چطور قابل از این استثار و از این همین هر روز بیاید پس این بیان اضافه تر از قبل دوباره دارد این کنی مزیدت قرآن دارد تا دادن به بحثی ما قرآن را اگر اینجوری ببینیم که نا تنها بجان هیچ دلقت پایان پذیر نیست چون تجلی را خدا تجلی کنده به تمامی در کلامه چون تجلی کلامه به تمامی تجلی کرده انسان این رو میگیرد تا رو باید نامتناهی میتواند برود داره برود یعنی مسیر است دیگه نمیدیسی به آخرش ولی در مسیر است که برود این خیلی اگر قرآن لادم این باور نسبت بهش باشد قرآن حق دادنش با انسان متقابل میشود بله، اگر آدم این حال رو هم ندارد، اقلن از همین قرارت ساده هم کتاهی حتی گفتن اقلن نگاه بهش وقت هست نگید نگاه بکنه بوده این که دیگه خودش به نگاهش بکنه نمیتونه بکنه بلد نیست یا نه حالا خودش به نگاهش بکنه این که همینم اصلا دارد نظر به مصحف جز عبادت هست نظر به مصحف جز عبادت هست بعد فرمودن که بعد این چند بار چند تا ادب رو در تلاوت قرآن یکی که حتما با طهارت باشن دوم این است که اینا رو روایات دارن مسواک حتی باشن در قرآن میکنن خیلی جای مسواک بعد مسواک قرآن میکنن برای اینا هر کدوم شرط کمال دیگه اگه باعث نشه که بگیم اینا نیست باست نکنیم یعنی از این ور نیفتیم ها این شرط کمال دیگه اگر تو نیستیم هر کدوم از اینا کمال دیگه چون انسان تو حال قرآن خواندن داره گفتگو میکنن با خدا و ملائکه هرچه تاقیر باشد و شرط تاقیر بیشتر باید نده باشد از جمله دارد که به دیگر بزید از تو کعبه بگیم مرسن با صوت زیبا تلاوت کنند به این نام تلاوت قرآن گریه کنند اونطور گریه های شوق است با بین گزن است نه که اگه حتما علامت چی باشه بگیم پس برای بارد بیچاری یا بدبختی باشه نه های شوق است بعد می‌بینم نوابات رو مشتاق شود عشقش در میاد برای اشکلا باشد به هنگام تلاوت قرآن گریه کنند یا حالت گریه داشته باشد با جهر متوسط بخواند نه با صدای آبسته باشد نه با صدای بسیار نه اون قد از روایات در حال تلاوت با ادب و با طمأنینه رو دور قرده باشد چه نشسته چه ایستاد خدا سلامتی بدهد حسن من حتما این مراقبه رو داشته باشم نگاهی قرآن خوانی رو به قرده ایستاده بخواند کمتری اومد نمیشه حالا نه تو جمع آدم همه نشستن یکی بلنش وایسه بعد مثلا جل توجه بکنن یه بزرگ از اولیا مثلا سجده های عمل شده بهش تو مثلا اون رو میکنن انجام بده این سجده ها نماز آدم تو اون انجام میده واجباتش اما اون مستحبات رو توی خفای خودش تا اینجا اونجوریه حالا اون که همه نشستن در بارتا اون نشسته میکنن اما حالا یه جا خودشه یا یه جایی جلد توجه نمی کنه مردم بایستدن دارن زیارت میکنن شما زیارت خوندی بایستده قرآن میکنی جلد توجه نمی کنه ایستاد خواندن قرآن آیه حسن زاده خیلی سفارش میکنه بنده عدد خیلی باسار دارد که انسان ایستاد قرآن حالا رد و اگر نشسته میخونه چهار زانو نمیشه این چهار زانو نشستن یا تکیه نده چهار زانو نمیشه یا تکیه نده که انسان احساس کند در محضر است در حضور قرآن است چنانچه انسان در حضور آدم بزرگ لم نمیده بعد تکیه نمیده میدونه اینو نشسته عدد دو زانو نشستن خودش یک نوع عدد از البته اگر طاقت و مریض نیست امکان دارد حالا اینا دوگه اگر یک بار زانو نمیکشه یا سخت بوده اون که سر جای خودش محضر در حال تلاوت با عدد و تمعنیده و روح قبله باشد بعد از روی مصحف تلاوت کنم که نگاه در مصحف تلاوت از روی قصاب ها هر عضوی رابطه میکنه چشم ما رابطش به اینست که ببینیم گوش ما رابطش به اینست که بشنیم همین دست ما رابطش به اینست که بگیرن این گرفتن قرآن یا خط رو بگی گرفتن میگن ازا دارد که بعضی ها که موقع تلاوت انگوششون قد همه آیا عمر میدادن با تحارت که بودن همین میگیره گفتن ما همین قدری به عبادت قد انگوش هم انجام داریم تمام وجودشون رو مرتبط میکنن پس کردی که فکرشون رو مشغول میکنن به این نه که ما اینقدر این زواهر انسان رو تمرکز میده توجه میکنه خود همه زواهر که انسان محسوس هست باید از این محسوسات که انسان رو سوق بدن به اونجا دارد که لیس شیطان اشد از این روایت از پیغمبر لیس شیطان اشد از شیطان من الفراغت به مستقل نظرم این بر شیطان خیلی سخت است انسان نظر به مصحف میکنه معلوم شد همین هم بازدارندگی دارد از تصرف شیطان خب بعد این فرمان نکته دیگر این است که قبل از شروع به تلاوت قرآن استعاذه کنند این هم آیاتش هم آمده به چند تا آیه رو ایشون آورده بعد نکته دیگر این است که با ترتیل بخونند ترتیل رو مراعات بکنند این ترتیل یعنی حروف کلمات روشن ادا بشن ترتیل یعنی حروف کلمات چی ادا بشن دو 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 تون تون یه جوری نباشه که تو اگر با صدا رو کنه اونقدر تون تون باشه نمیدونه اونجوری هم نکنه اگر اونجوری هم وقت نیست اونجوری هم نیدونه یا توجه داره اون هم یکی نداره ها اما بهترین حالت این است که حروف کلمات کاملا روشن ادا بشه میشه ترتیب ترتیب وارد این است که خود خدمات رو روشن ادا کند و وقتها رو رعایت نماید، نه آنچنان آنران خود نکند خود خدمات و وقتها و فواسط خود ادا نشد و نیز فاصله زیاد در قیاسه در میان خود خدمات نمده این قدر خود نکنه که چی بشه؟ اون حالا تمرکز انسان از دست نره. بالاخره این هم یه نکته، حتی به هم داری قرآن به چیز دیگری فکر نکنه، یعنی سری به این یکی معنوی میشه حالا دیگه به قرآن برای به چیز دیگری فکر نکنه. این تفکر در خود قرآن اولش این است که به کلمات نگاه بکنه، مطلب رو داشته است که ترجمه رو دقت بکنه، مطلب رو داشته است که احساس بکنه که با قرآن در منظر قرآن داره از او میشنفت، داره او رو میبیند، داره با او موجود زنده است که حیی است، او ارتباط دارد، انسان چطور بوده فیقش و که داره حرف میزنه نمیشه بوشید و او بر باشه، او ازش رو سؤال میکنه، میشه این بگه ها چی؟ میگه اصلا پس حواظه به من نبوده، بی عدبی میشه در مذر قرآن اگر حیی بیم داره خطاب میکنند با ما، گفته رو میکنند ما داریم از او در دقت راه میخوان و او داره راه بیان میکنند با ما حواظه جای دیگری باشد. این نگاه رو قرآن به این جای دیگه فکر نکنن، تدبر داشته باشن. میگه تدبر در قرآن یعنی با آیات نیه چی؟ میفرمان تدبر در قرآن این است که وقتی به آیات و رحمت جنت میرسد اونجا همونجا از خدا طلب نبرد، این رابط هست اتفاقی بود داره بهش میگه خدا به من بده، همین حال رو بگید اتمت رو حتی بگید لفت بگید خدا رو به من بده، خدا من میخوام، خدا من این رو میخوام، تا میرسد به آیات در حقیقت عذاب آتش خدای من را از این حفظ کن، من میترسم. این دارمان ارتباطه، یعنی رابطه برقرار کردنه. وقتی میرسد در حقیقت به نجات یافتگان سرگذشتشون رو میخونه، حسرت میکنه خدای کاش که منم جزو نجات یافتگان از عذاب باشم. وقتی به تکبیر و تعظیم و تسبیح و تحمید میرسد همونجا تکبیر میگه، میبینه که مثلا گفتن اینها سبحان الله، این سبحان الله گفتنش چی میشه؟ با همینجا تسبیحش همراه میشه، تسبیح میگه، اگر تحمید است این خودش تحمید میکنه، الحمدلله رب العالمین در آیه میکنه خدا الحمدلله رب العالمین، اینا هم میکنه رابطه برقرار میشه. ببینید اینا تدبر و ارتباط با قرآن به هر جا که میرسد، اگر تعظیم حق است اونجا عظمت حق رو ذکرش رو تکرار میکنند، توجه رو به ذکر میکنند، و اگر بحث این است که امتی استغفار کردن و نجات پیدا کردن همونجا استغفار میکنند، همونجا طلب دیده به ایمان رابط هست با قرآن. آدم میبینه چی شده؟ هیچ صفحه ای از صفحات قرآن اینجوری پیدا نمیکنه که قابل این ارتباط نباشد، حتی اون آیاتی به نظر آدم خیلی در قصی میاد دور میاد. اگر بعد بعضی از این سلاسیز رو آدم انجام داده توی صفحه میشه این ارتباط برقرار کرد. اگر به ذکر اهل خدیان و زلالت میرسد ترس وجود رو فرا میگیرد، همینجور از امام صادق علیه السلام هزار مرد رعایت فیها ذکر جنت پس قدم را الجنه بخواه، این تعبیر حضرت است، همون جنت رو بخواه، فقط خوندن نباشه و رفتن، نه خواستن و خودت رو به هزار مرد رعایت فیها ذکر این را باشد تعفظ بالله من النار، از نار وجود پناه به خدا ببر. خب اینم یه نکته این است که یه نکته در آخرشون فرموده که نکته دقیق از این است که اگر کسی بفهمد نکته های دقیق ارفانه، اگر کسی درست بفهمد حقیقت نوریه قرآن حقیقت خودش خیلی چون حقیقت نوریه قرآن وجود نبی حتمی است، انسان کامل است و انسان کامل من مطلق و مرسل انسان است، یعنی من مطلق انسان هیچ قیدی حقاقت سیگه تا دارد، این انسان العین است، این چیزیست که انسان درستن به شده کنه تعبیر قرآن رو بگم انسان العین و عین الانسان، تعبیر انسان العین و عین الانسان خیلی زیباست، انسان و این با این مردمه که چشم که رو میگن اما با اونجا تحقیم که به چه معناست این حقیقت مطلق انسان است. اگر این رو باور کنید مطلق انسان است وقتی که داره قرآن میکنند هر چقدر با اون رابطش بیشتر میشه رابطش با خود مطلقش بیشتر شد، داره به سمت خود حقیقیش حرکت میکنند. این وقت میدونید اگر انسان بدونی خودشی بود انسان نیست و بودش که من خودشی و حقیقت خودشه شوقش بیشتره تا اون که عیب ببینه. اگر انسان بدانه این حقیقت خودش نیست و خودش پنهان بود و داره به سمت معرفت میکنه اشتیاقش به این مسئله بیشتر و بعد قرآن رو خودش میگه. اگر قرآن رو خودش دید، عمل بهش هم شوقی تر میشه، توجه بهش هم خواهد عمل تر میشه. چطور انسان خودش رو اکرام میکنن و اگر کسی به رو بیعدلی میکنن به خودش ناراحت میشه جواب میخواد بده؟ اگر کسی قرآن رو این موردی و هر روز یا بیعدلی نسبت به قرآن رو از خودش که اصلا نمیپسنده نسبت به اون به خودش میبینی، بلکه خلاص از دیگران هم نمیپسند، دیگران براش سخت میشه، و همین خودش رو به شما قرآن قوی تر و خیلی چیزی که اکرام میشود. این نگاه مطاعم به خودی منجر میشود که بعدا از خودش هم جدا میشود. این ابتداعا خود مطلبش میبینه و کم کم از این هم تغییر جون جون این است که هرچی میتوانند در تلاوت قرآن و در مراقبات ادب تلاوت کاملا جدیت کنند و به آنان تذکر داده شود که این امر مهم بشمارند و بدانند که هر چه در تلاوت قرآن کوشا باشند و به این حال تلاوت آن با آن سیر نمایند و بانی در آن باشند و به تعبیری با آن وحدت یابند، به همان اندازه به حقیقت نوری قرآن نزدیک شده. در نتیجه حقیقت نوری خود را خواهند در نتیجه حقیقت نوری خود را خواهند داشت، چون حقیقت نوری قرآن مراتبش با مراتب حقیقت نوری انسان متفاوت است. لذا هر آیه عبرت بخوان بالا برو، آیات قرآن مراتبش درجات انسان میشود. اقرا بر بخوان بالا برو، این بخوان بالا برو چی میشه؟ همون درجات حقیقت نوری انسان است که درجات حقیقت نوری قرآن هست. خیلی عادی، همون مثالی هست که از مرحوم آخوند ملاحظتی زدن براتون که هر شب یه بیانی رو میکرد، هر شب یه بیانی رو میکرد و دیگران نگوی حجم این بیان خلاصه چیه؟ جدیده و مراتب نوری قرآن است و مرتبی از مراتب و این سر است که برای اهل آن معلوم است و از نااهل هم محجوب است. حقیقت قرآن تجلیات حق است که در ورای این الفاظ ظاهر و مفاهیم ظاهری میباشد، یعنی اینا نازله است، اون در کتاب مکنون است، اون حکم مطلق انسان هم در کتاب مکنون است که با هم متحدن در اونجا. لذا انسان کامل است که این رو چکار میکنه؟ میتونه ابراق بکنه و بیان که اینا یک خود مطالبش دقیقونه. هر که از حقیقت قرآن دور مانده باشد از حقیقت خود دور گشته است. اینم از این طرف بشه. خب اینم یه رفته دارد با قرآن. ما این چند دقیقه که وقت داریم رو یه بحثای دیگه ای دارد که داریم قبل از اینکه اینا رو شروع بکنم، دوستان به چند دقیقه از امام و علامه طباطبایی و استاد الله بهجت اینا بخواستن به دارد دوستان از دارم قبل از اینکه دوستان سوالی داره بفرمایید.
این
در آخر
بودم به خود
مطرح کردید همین بشنگ رو بگذاریم، این دیگه بحثی نبوده، خیلی سخته. همین بحث بله
اون مرحله دوم ها یه بحثش مثلا مربوط به اینه که انسان میبینه که این خودشو تو خود خودش مثلا بیاد کار نمیکنه، اگه این باشه اون مرحله دوم هیچ چیزی هم مقدرات میشه.
نه، این بذاتی است که انسان رو داره میبره پایین میکنه، یعنی از این ذات داره میکنه میبره پایین، یعنی اولش با بذات شروع میشه ولی داره میکنه. ما پای بذات رو تقیید نکنیم به اون مرحله نمیرسیم، نمیشه یک دفعه به اون مرتبه رسید، مگر اینکه از مسئله به بزاد آغاز کنه که اینجا هم حقیقت چرز کردی با همین به بزاد شروع میشه تا برسه به اون مراتبی که فانی میشه. بله اون تفسیر قوز داشتن به شرطی که اینقدر انسان به اون ریزه کاری ها نداره از پیام قرآن. یه پیامی که بزرگی گفته روزه قوز در قرآن لیوک ملبه اتخذ کن دراست و بوه هم انگاه شد، قرآن نازل شد تا عمل بدش بشه، اما شما چکار کردید؟ درس خوندنش رو عمل بدش قرار دادید، نده درس خوندن قرآن، اما پس از این قیام قرآن به انسان گرفت میتونه عمل کرد برای مراتبش دوباره اونا رو تفسیر هم میکنه تا مراتبش هم بگاه، اما از اول در طلاق تفسیر ساده ترین کار در این که خیلی سخته، ساده ترین کار است که محجوب کردن قرآن است، از کار انداختن قرآن است. تعبیر خیلی زیبایی است که اینو خیلی رو بزرگ کرده، اون زلال قرآن به یک ملبه قرآن نازل شد تا عمل میشه بکنش، حتی خص کنه دراسه قبول کنه، ما را بکنه درس کندنش رو عمل خودتون قرار داده. پس اگر درس کندن به گونه‌ای باشد که انسان به شوق حقیقت بیشتر وادارد، اما اگر درس کنن به طوری شد که انسان میبینی به مفاهی داره سیر میکنه، این به جواب برداره میشه. پس نداخش این است که راه سرعت بیشتری به تو حرکت، نه فقط توی فهمیدن ذهنیه، فقط این نباشه. یکی از نقاطی که این است که تعبیر این است که کل قرآن و مقدمات الله فرزه مقدوب است و صوفی فهم است، چون آن باشی چه کسی دفت است؟ چون آن باشی چیزی است در سر صوفهش هر آشی، چون آن باشی چیزی است در سر صوفهش هر آشی. اگر اونجا خان باشی یعنی کت خدا، یعنی اونی که دیگه رئیس است، چون اون صوفه انداخته به هر کسی از به صداده که داره اون چیه؟ اینجا بیابه اون چون صوفه انداخته دیگه خدا صوفه فهمه قرآن مقدوم کن را این مرزه روایت هست صوفه فهم اعلاقی هست، چون صوفه هم شده این صوفه خدا فهم کرده هر کسی به قدر هسته به قدر رضایش قطعا میکنه برای من بشه. هیچ کسی میتونه بگه من نمیدانم، من نمیفهمم، من نمیدونم، میگه چون اون صفر پنگ کرده از هر کسی بیبره از این سر این صفر بلند نمیشود. تعبیر خیلی زیباییست. اون وقت هر چقدر انسان با این صفر آشناتر بشه و بهره من بوشن بیشتر میشه. اگر قانع شد به همون قضای در دستیش، این قناعت در اینجا خوبی نیست، این قناعت در اون رو ماکی خوبه، این معدوب الله هست با انسان با اون با خدا بیشتر اونس میگیرد. لذا در حقیقت اینو داشته باشیم که اگر این نگاه رو داشتیم وقتی سر سفره قرآن نشستیم که این سفره است که اون کریم هم کرده و به اقتضای هر مرتبه ای در بچه قرار داده نتیجه قرار داده که برای بچه هم قضا هست، برای اون آزاد وارسته با تمام قضا هست بودن للناس درسته؟ برای همه یه نکته دیگه این است که هر چقدر انسان این رو نیستش که قرآن با هر خلاصه قریبه گفتگو کنه، این با قبلی سازگار کار قبلی کنه، هر کسی سر سفره میخواد بشینه باید یه قدمی برداشته باشه سر سفره بیاد، باید سر سفره از ها قمس با هر قریبه صحبت نمیده. این هم خلاصه بعضی سالا فرد روایت شعالاشو میکنم که اگر شعالا شد که به اون نتیجهش میشه لای مسئول الله متحره که مس نمی کنن دو که الله متحر با مراتب تبارش آنی باید آیاتشو میکنه. بعد فرمد این نمازر از امام عسکری علیه السلام این نمازر قرآن معدوبت الله فتعلم من معدوبت الله عز و جل مستتعتون، این صفره پهن است هر چقدر که میتواند برامن بشه مستتعتون، هر چی توان داری هر چی استعداد به کار برید امام عسکری علیه السلام بیشتر میتونی فرمد اون نور المبین و شفاء المنافع فتعلمو فإن الله تعالی یشرفکم بتعلمه، یاد بگیرید او را هر چقدر یاد بگیرید حالا با این میشه تفسیر. اومد سر سفره نشست هر چقدر این تعلم پیدا کند اثر میذاره در بهرهمندیش از سفره نه فقط در ذهنی. بله این هم در حقیقت یه نکته ای بودش که آقای بنجر میفرمود در رحمت الله علیه که محبت به قرآن تسهیل در ارتباط ایجاد میکنه، یعنی هر چقدر انسان محبت به قرآن پیدا بکند این تسهیل در یادگیری و ارتباط در مقام ظاهری و باطنیش پیدا میکند. این هم یه نکته. یه نکته دیگر این است که قرآن رو حقیقت زنده ببینید، حقیقتا هر چی که وجودمون این حقیقت زنده با شرافتتر و حیتر دیده بشود با شعورتر دیده بشود تو ارتباط ما با او متفاوت میشود. انسان اگر احساس کند در محضر یا عالم بزرگ زنده حیه با شعور با تمام در بدن طاقت نشسته خیلی متفاوت با وقتی که در محضر چند برق مثلا غیر حیه غیر در قضی شعور نعوذ بالله خودش رو ببینن، این دوتا نگاه کاملا رابطه انسان مثلا به ما گفتن وقتی قرآن میخوانی نگاه اول کسی رفته بود از استاد مراقبه بگیره دستور مراقبه بود و وقتی قرآن شد از این دفعه بگو من مثلا هر سه روز یه بار ختم قرآن میکنم بود از این دفعه خواست مراقبه خانی فکر کن که در مثلا حضور من داری قرآن میکنی استاد یا داری از من میشه نبی تو بودم بود در حضور من داری میکنه قرآن رو یا بیره بدون من خیلی کم نشد و قرآن شدی مراقبه هم که بزنی در منظر استاد داره میدونه روزتر میخواد بکنه دقت بیشتری خواد بکنه بعد از حالت تحجیل بعد به حال این دفعه رفتی رو کنید احساس کنید که دارید در حقیقت از روان پیغمبر میشنوی یا در منظر پیغمبر میشنوی و خدا دارید بود خیلی سخت شد، خیلی کم شد. بعد بود اگر بعد رفته بود اون بزن آده این حقیقی حالا نمزه شده حجر. بعد این اگر به قول بعد مدتی که این مقابله گذشته نه در اول مدر سرا آخرش ها بعد این حالا احساس کنید که خود از یه آیم برمان این در حد تصورش های انسان مراقبه میکنند. از این با قرآن رابطه این گونه نیست و ازا متقابل میشه. هر چند هر بیشتر ببینید ازا در یه کسی گفته قرآن هیچ نامحرمی را قبول نمیکنند و قرآنه ای سخن نمیکنند. اقلا تو هم ازا این مزارکه لذک داری من کنه در اون قرآن این لحظه کاری من کنه در اوقت یعنی اجمالا اولش تا او در لحظه ایت باشد براش لحظه کاری من کنه در اوقت قرآن تمزه جمعه خود با بریزند که عهد باشد جمعه ادبی زیبا ترش که همین معنای چیه این نظر لحظه کاری من کنه در اوقت ترجمهش میشه چی؟ قرآن تمزه جمعه خود با بریزند که عهد باشد هچقدر دلون عهد بشه این در قرآن یه روایت میفرماد هیچ شفیع در قیامت در نزد خدا منزل و مقام بارد از قرآن است. اگر بارد کنیم شفیعه اگر بارد کنیم شفیعه رابطه همون با یه شفیعی که محتاجه بشیم چجوری میشه؟ در روایت این که میفرماد افضل عبادت اومد من قرآن خواندن از پیغمبر در روایت میفرماید که خداوند میفرماد کسی که قرآن خواندن اون رو از دعا و سؤال از من باز بدارد آنچنان محر یکی شما دعا کنه در اون حالت مهد قرآن کنه میگه اون را بیشتر سوابش را حاله دعا داشته ها اما مهد با قرآن اینجا اونس گرفته به معنی شما دیش نیم کنه را دقیق بشه به دعا من این میگه از سوابش از شاکره بیشتره یه دلها را خود از پیغمبر اکتر دلها را زنگ بگیره تمام خود آفن را زنگ بگیره هر چون دعا رسول را سیران کرده را به چیز کنه دلاغت قرآن و این قرآن ما می‌فهمیم که قرآن ما را تعلیم می‌کند. می‌فهمد که قرآن حقیقتی است که موردیات به معنیات مورد تسلیم می‌کند. یعنی اگر کسی می‌خواد زندگیش الهی بشود، همه چیزش معنی بشود، می‌گه قرآن متصل کرده موردیات به معنیات و منعکس کرده معنیات در موردیات. یعنی بین دنیا و آخرت، بین معنا زاد و باطن، قرآن بهترین بازار ایجاد کرده. بذار هر چیز رو از اون طرف معنا می‌کند. و از اینجا صبح دیمونه بزا اگه انسان میخواد حرکت کنه باید از با قرآن حرکت کردن بهترین سری رو حرکت کرد آقای بحجه در مطلب دارم که این سر استرشیه که اگر من میدرد به اصطلاح این اطلاع بود که مسلمه کتاب الله و اطلاعی این کتاب خدا و اطلاعی لن یخرا و حتی یعنی دا علیه البوز اینا از هم جدا لذا اگر این کنه دارد اگر کسی بیبینه هر آن قرآن هست ولی امامش قاقبه اگر جدا نمیشن یعنی چی؟ ایشون کنه پس به قرآن وجود کند امام رو میدارد لذا امام برای او قاقب نیست ایشون لذا در دوات هم دارید در وقت خود هم علیه اون اطلاعات قرآن به وجود قرآن همین حقیقت هستید که اونجا امام خودش رو جد کرد اگر کسی با این مقابله آقای بطن هم قدمو دارد روایت کنتون دارم میگم اینا همه رو حالا هر کدوم کدی جای باز شدن و مطرح شدن بیان داره اما اینا تونتون داره اگر کسی با این راز با قرآن رفت امام براش که حاضر بوده نیست هدایت کرده امام رو با قرآن گفتگوی با امام رو در قرآن میگه چون حقیقت قرآن وجود کتبی امام ازا وجود امیر مومن علیه السلام در جنگ با معاویه قرآن و سرزه قرآن ناطق منم لذا قرآنش قرآن ناطق می شود کسی که با این نگاه قرآن قرآنش میشه قرآن ناطق قرآن صامت نیست که جدا باشد از ما یه حقیقت شد این باور به اینها که چقدر قشنگ از روایت استفاده می کنیم این لیب در باب یعنی این بی سر بشی هست لذا این سر بشی هست و امام امکان غیبت نداره اون است برای کسی که این نگاه رو داره خب اینم یه مسئله که باز حالا دیگه وقت گذشت ولی خب من همینجور یک نکته رو مرحوم میلانی آسمان خاده واجب میلانی نفتد اینم قشنگه. من اینم بخونم از اسبابی که افراد مختلف ذکر شده باشن، حالا هرچند از خیلی هایی که من نوشته بودن اینجا از مرحوم انصاری حمیدانی از افراد مختلف هم برای نوشته بودن این خواهد دیگه بیرون کنیم و هم نداره کنمات برانی که برون بزرگ درمز کنیم. حالا فرق نمی کنند کلمه انسان باشد یا کلب باشد نم باشد یا بقره فرق نداره، چون از افراد قرآن رو به موضوع چون آفریدگان خدا دارای حرمت و قایت حرمت هر در مانان در حدی که اختصا دارن رعایت کنیم توجه به جهت انتصاب با خدا خدمت. یعنی آفریدگان به جهت انتصاب حرمت داره کلمه وقتی منتصب به کلمه نم بیرون باشه این نداره لمسش بکنه تا تو بارانیه منتصب میشه دفعه نمیشه بیرون تو دستر. اگر آفریدگان الهی رو انسان منتصب با خدا ببیند ببینه حریمی که برای اونها میبیند اتفاق از خوابت میبیند چقدر تفتن زیباییه نیزا میگه تو قرآن شیطان کنم نمیشه بیوزون لمس کرد لفظ شیطان نمیشه بیوزون لمسش کرد چون اونجا حیثیت چی داره؟ حیثیت ارتباطش با خداست. این آیه قرآن است این تفتن زیباییه. اگر این نگاه به عالم ایجاد بشه انسان قدرت و عزت اوز یک کسی چیزی قدرت دارد بدون اذن و تصرفی بکند. اگر کسی به این نگاه واقعا رسید شیطان دستش از اون کوتاه است. شیطان در خدمت او قرار میگیره نه در مقابل او. شیطانی اصل را بیدی شیطان من از بین میشه اونجا پیغمبر فرمود شیطانی اصل را بیدی شیطانش میشه چی؟ قوت عصبیه باشد میشه در حقیقت جاود کفار و منافقین و غلوز علیه در خوب شهبیه باشد یصابرون فی الخیرات اینها سرعت در خیرات دارد که شیطانش تربیت شده میشه قلب معلم میشود تو طریق اینو نکات دقیق است اونا بعد باشد اگر مثلا هر کدوم از ما توجه روی مراقبه داره باشد یه حال ایجاد میکنه. خب اینم یه نکته دیگه وقتم گذشت ان شاء الله خدای تعالی ما رو تو این مراقبات جمعی قدرت بده که بتوانیم اون حیثیت این مراقبات رو حوایبش رو بفهمیم رابطه برقرار کنیم دیگران رو بکنیم همراه بکنیم یک سطح زندگی الهی رو در بین خودمون و دوستانمون بتونیم ترویج بکنیم تا یه جامعه با هم حرکت بکنن به سمت خدا تعالی.